بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 289 سطر اول. و هذا الحد المقول به حسب الاسم اذا لم یوافق معنی الوجود کان اتحاد و اجزائهی شیئن معتبرن من وجهن، فاذا کان به حسب الذات کان اتحاد و اجزائهی معتبرن من وجهن آخر. این عبارت فرق میذاره بین حد شرح الاسمی و حد حقیقی. ما فرقی رو قبلا بین این دو تا حد گفته بودیم. گفتیم حد شرح الاسمی که به وسیله مای شارحه ازش سوال میشه قبل از اثبات وجود محدود آورده میشه، ولی حد حقیقی بعد از اینکه به حل بسیطه سوال شد و وجود محدود ثابت شد این حد حقیقی آورده میشه. حد شرح الاسمی معنا و مقصود رو تعیین میکند یا معنای اسم رو تعیین میکنه، ولی حد حقیقی ذات رو بیان میکنه. اینا مطالبی بود که گفته شدن. حالا میخوام بین حد حقیقی و شرح الاسمی فرق دیگری رو ذکر کنیم، که البته این فرق هم ناشی از همون فرقای قبله. اگر اون فرقای قبل نبود اینم نبود، ولی خب بیان دیگریست، توضیح دیگریست برای تفاوت. ما چه در حد شرح الاسمی و چه در حد حقیقی دو تا جزء رو لااقل دو تا جزء کنار هم میذاریم و با هم تلفیقشون میکنیم. به عبارت اصطلاحی متحدشون میکنیم. الان میخوام بگیم در شرح الاسم این دو جزئی که در تعریف آمدن اتحادی دارند و در حد حقیقی این دو جزء اتحاد دیگر دارند، اتحادشون فرق میکنه. در هر دو ما حکم به اتحاد کردیم، اما اتحادی که در این داریم با اتحادی که در اون داریم متفاوته. اگر ما ذاتی رو در خارج داشتیم، این ذات جنس و فصلش به یک وجود موجوده در خارج، پس اگر من بخوام خارج رو حکایت کنم که در تعریفم میخوام خارج رو حکایت کنم، باید اون اتحاد خارجی رو تو تعریف خودم داشته باشم و دارم. یعنی این اتحادی که من دارم توی تعریف اظهارش میکنم این حکایتی است از همون اتحادی که در خارج موجوده. اتحاد در خارج اتحاد طبیعی است، پس اتحادی هم که در این حاکی من دارم اظهارش میکنم اتحاد طبیعی است. یعنی بین این جنس و فصل طبیعتاً اتحاده. اما در اونجا که هنوز برای من روشن نیست که ذاتی در خارج هست یا نیست و نتیجتاً روشن نیست که این ذات اجزایش چگونند، من خودم اجزایی رو که در مقصودم هستند اون اجزا رو میارم. و چون نمیتونم حکایت از خارج بکنم چون خارج من روشن نیست، این اجزا رو خودم تو کلامم ارتباط میدم به هم و این ارتباط حکایت از ارتباط خارجی نمیکنه، چون در خارج ما چیزی نداریم که اجزا داشت، یعنی نمیدونیم چیزی داریم که اجزا داشته باشه و بین اجزایش ارتباط طبیعی باشه. پس من حکایت نمی کنم از خارج. بنابراین این اجزایی که در عبارتم ذکر می کنم، این اجزا رو با هم مرتبط می کنم به ارتباطات معمولی که در هر قضیه بهش احتیاج هست. وقتی من یه قضیه رو دارم اعلام می کنم، یه ربطی بین اجزایش میارم، اون ربط دیگه حکایت از ربط طبیعی به خارجی نمی کنه، بلکه در صورتی حکایت از خارجی می کنه که در خارجم موجودی باشد دارای این اجزا و دارای این اتحاد. و چون من در شرح الاسم وجود محدود رو در خارج نمی دانم، پس اجزای خارجی رو عالم نیستم، اتحاد خارجی هم که بین اجزاست نمی دونم. حالا که می خوام بیانی بیارم که اظهار کند مقصود من را و معنا را، تو اون بیان نمیتونم ارتباط خارجی رو منعکس کنم، بلکه ارتباطی که در یک جمله لازمه میارم، و اون ارتباط ارتباطی است که فقط جمع کنه بین این دو جز، فقط کارش جمع کردن بین این دو جز باشه، نه جمع کردن طبیعی، بلکه فقط جمع کنه، در لفظ جمع کنه. پس اون اتحادی که در اجزای شرح الاسم اعتبار می شود، غیر از اتحادی است که در اجزای حد حقیقی اعتبار می شود.
خارج
یعنی واقعیت. نه، خارج در اینجا به معنی خارج از ذهن بگیرید. بله، خارج از ذهن بگیرید که حالا اگر هم چیزی در ذهن موجود است و من دارم اون حکایت میکنم، اونم جز واقعیاته، ولی اون چه که ذهن من داره میسازه، وجود خارجیش یا وجود ذهنیش پیش من روشن نیست. پیش من که میگم یعنی مخاطبم، ولی من که دارم شرح الاسم میگم، من به وجود آگاه هم، مخاطب آگاه نیست. اون از من پرسیده، من لفظی گفتم، مثلا گفتم مثلث، اون پرسیده معنای مثلث چیست، من براش تبیین کردم، او هنوز آگاه نیست که مثلثی وجود داره یا نه، ولی من گوینده شاید آگاه باشم. پس مخاطب نمیدونه، چون مخاطب نمیدونه، پیش مخاطب این ربط ربط حقیقی نیست، ربط ربط ادبی است که میخوام جمله رو تکمیل کنم. چون میخوام جمله رو تکمیل کنم، بعد اجزاش من مرتبط کنم و این کارو میکنم. اما در وقتی که دارم حد حقیقی میارم، نه تنها میخوام جمله رو تکمیل کنم، میخوام این جمله رو حاکی از خارج قرار بدم و اون ارتباط و اتحادی که در خارج هست تو این جمله حکایت کنم و منعکس کنم. اینجاست که باید اتحاد بین اجزا طبیعی باشه. در شرح الاسم، در شرح الاسم میتونیم یه کاری انجام بدیم که ارتباط یه مقدار غلیظ‌تر بشه، به سمت اتحاد طبیعی بیاد، و اون اینه که مثالی رو در ذهنمون ترسیم کنیم. حالا نمیدونیم این محدود در خارج هست یا نه، ولی از محدودی که نمیدونیم در خارج هست یا نیست، یه مثالی تو ذهنمون ترسیم کنیم که این مثال حکایت کند از اون معنا. خب در الفاظی که من میارم اتحاد نیست، دو تا لفظ هم اتحاد ندارند، خارجم که خبر ندارم چه وضعی هست، الفاظ ارتباط چی به نشون میندازم که ارتباط طبیعی نیست، ارتباط ادبیه، چون الفاظ از هم جدان دیگه. اگه من بخوام یکیشون کنم و متحدشون کنم، این یکی تصنعی ساختگیه. اما اگه من یه مثالی، یه نمونه‌ای از اون معنا تو ذهنم آوردم، این نمونه اگر اجزایی دارد، اجزایش درون خودشه، مثل دوتا لفظ نیست که از هم منفک باشن، من باید با رابط وصلشون کنم، بلکه این مثالی که آمده ولو حکایت از خارج نمی کنه، ولی خود همین مثال که تو خیال منه همین مثالی که تو خیال منه این داره اجزای، چون من دارم موجود چنینی رو مثالشو میارم، در موجودی که به نظر خودم داره اجزای اون رو دارم مثالشو میارم، پس تو این مثال منم اجزا هست، منطقه که اجزای لفظی نیست که بگیم اجزای لفظی به هم ارتباط ندارن و رابط میخوان، بلکه اجزایی هن که تو خیال اون کل رو ساختن، تو خیال من، تو نفس من اون جز رو ساختن، پس ارتباط بین اینها میشه یه نوع ارتباط طبیعی، منتها حالا طبیعی ادعایی، حالا قید ادعایی رو اضافه کنید، طبیعی ادعایی. خب پس تونستیم در شرح الاسمم ارتباط طبیعی درست کنیم، در حد همه جا ارتباط طبیعیه، ارتباط بین اجزا، اما در شرور اسم با این فرضی که گفتیم ارتباط طبیعی میشه، یعنی در بعضی جا میتونیم ارتباط طبیعی درست کنیم. آیا همه جا میتونیم این کارو بکنیم، ارتباط طبیعی درست کنیم؟ میفهمد در محالات نمیتونیم، در محالات نمیتونیم درست کنیم، چون نمونه ای از محال نمیتونی تو ذهن بیاری. چطور با نیامدن نمونه و مثال میتونی اتحاد طبیعی درست کنی؟ نمونه نیامده، فقط همون الفاظه. پس در جایی که شرح الاسم میگم اگر شیء محال باشد ارتباط بین اجزاش نمیتونم طبیعیش کنم، چون مثالی از او تو ذهن من نمیاد. اونجا باید حتما ارتباط ادبی باشه، که بین اجزای قضیه ما ارتباط ادبی داریم. حالا نتیجه میگیریم در حد همه جا ارتباط طبیعی بین اجزا هست، در شرح الاسم فی بعض الموارد ارتباط طبیعی بین اجزا هست، نه همه جا. این تفاوتی است که بین حد و شرح الاسم داریم. از اولی که من شروع کردم گفتم در شرح الاسم ارتباط طبیعی نیست، در حد هست، ولی با توضیحاتی که در ادامه دادم معلوم شد که باید اینطوری فرق رو تعریف کنیم. در حد همه جا ارتباط طبیعی هست، در شرح الاسم بعضی جاها ارتباط طبیعی است. به قول ابن سینا میگه این ارتباط مستمر نیست، یعنی کلیت نداره. تو شرح الاسم ها، تو شرح الاسم ارتباط طبیعی کلیت نداره، به قول ایشون مستمر نیست. این کل بحثی است که در اینجا آمده. برای محالات مثال میزنه به انسانون یتیر. الان ملاحظه کنید این انسانون یه جزئه، یتیر جزء دیگه است. ما از انسانون یتیر نمونه ای تو ذهن نداریم. بله شما میگید انسان رو تو ذهن داریم، پرواز اون فلان پرنده هم داریم، این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم. خب تو ترکیبی که ما میکنیم باز انسان پرنده پیدا نکردیم، انسان رو پیدا کردیم، پرنده هم پیدا کردیم. پس توی ذهن ما یک مثال مرکبی درست نشد، یه مثال مرکب اشتباه بودیم، یه مثال متحدی درست نشد. مثال هم اگه درست شده باشه مرکبه، یعنی دو تا مثال کنار هم آمد، یکی مثال انسان، یکی مثال طیران، دو تا مثال آمد و ما نتونستیم مثال واحدی رو درست کنیم که بین اجزاش ارتباط طبیعی باشه، بلکه دو مثال درست کردیم که بینشون ارتباط نبود. اما در جایی که شیء محال نیست و ما اجزایشو میاریم تو ذهنمون، یک مثال واحدی که مرکب از دو جزء درست میکنیم، اینجا میتونیم بگیم ارتباط طبیعی رو داریم حکایت میکنیم، منتها طبیعی ادعایی نه طبیعی واقعی. پس روشن شد که اونجا که حد میاریم ارتباط بین اجزامون طبیعی است، ولی اونجایی که شرح الاسم میاریم ارتباط ادبی است. احیانا اگر این رو آوردیم تو ذهن ارتباط طبیعی درست میکنیم، اون تو ارتباط طبیعی ادعایی. بله؟ نه، فرض محال محال نیست. اتحاد رو در اینجا میگه محاله، فرضشو نمیگه. میگه شما اجازه داری انسان طائر رو فرض کنی، منتها با دو مثال، نه با یک مثال. با یک مثال نمیتونی، پس میتونی محال فرض کنی، منتها محال رو نمیتونی اینطوری فرض کنی که انسانی باشه که پرواز کنه، بلکه انسان رو جدا تصور میکنی، پرواز هم جدا تصور میکنی، این دوتا رو متحد نمیکنی، این دوتا رو مرکب میکنی، مرکب انضمامی نه مرکب اتحاد. پس فرض محال جایزه، منطقه از این فرض محال در مورد بحث ما نمیتونی یک متحد درست کنی، بلکه میتونی یک مرکب درست کنی. میتونی من که مدر شرح الاسم توضیح میده، وقتی شرح الاسم توضیح میده هم باید بیان کند که متوقف بر وجود نیست که جلسه قبل بیان کرد، هم باید این فرق رو بیان کنه. بلکه وقتی در شرح الاسم توضیح میده باید تمام خصوصیات چه بگیره، از جمله خصوصیات همین فرقی است که با حد داره. مشارکت اینجا نمیخواد بشه، اینجا اول وارد میشه بیان میکنه که چند نوع حد داریم. یکی که شرح الاسم کنار میذاره، اصلا مشارکت توی این مطرح نمی کنه، میره تو اون قسمت های دیگه، اون چهار تای دیگه مشارکت به این حد برها میاره. بحثمون در مشارکت حد و برهانه، ایشون باید اول یه حدی رو که مشارکت با برهان نداره بیاره بیرونش کنه، بعدن حدهایی که مشارکت با برهان دارن بیاره. بحث مشارکت حد با برهان ایجاب میکنه که اونجا که مشارکت هست توضیح داده بشه، اونجا که مشارکت نیست توضیح داده بشه. در شرح الاسم مشارکت نیست، باید توضیح داده بشه، ولی قبل از این که توضیح بده ما در شرح الاسم مشارکت نداریم، باید خود شرح الاسم توضیح بده، بگه شرح الاسم چی هست. وقتی شرح الاسم بیان کرد و معلوم شد که شرح الاسم چیه، اون وقت بیان میکنه که در شرح الاسم مشارکت با برهان نداریم، مشارکت حد برهان تو حد حقیقیه. یعنی این مقدمه‌ای که ایشون در اینجا ذکر میکنه به جاست که ذکر بکنه. درسته که بحث تو این مقدمه بحث مشارکت نیست، داره شرح الاسم توضیح میده، ولی وقتی میخواد بحثش مشارکت رو مطرح کنه اشاره خواهد کرد که در شرح الاسم مشارکت نیست. باید قبلا شرح الاسم گفته باشه تا بعدا اشاره کنه که در شرح الاسم مشارکت نیست. پس این مقدمه‌ای که در اینجا بحث میشه بی مناسبت نیومده. بله، انسان اون چه که ارتباط طبیعی تو خارج داره، اگر ذهن من از او گرفته باشه ارتباط طبیعی تو ذهنم هست، اگر گرفته باشه. یه وقتی نه، ببینید یه وقتی شی در خارج هست، من از خارج نگرفتم مفهوم رو، من از خارج نگرفتم، اینجا بازم شرح الاسم دارم تو تشکیل میدم، بازم شرح الاسم، ولی اون شی در خارج هست، ولی من چون از خارج نگرفتم تعریف من میشه شرح الاسمی. که گفتیم قبلا در جلسه گذاشتم، گفتیم که حدی رو میاریم من جهت محاوه شرح الاسم لحاظش میکنیم، یعنی قطع نظر میکنیم از وجود خارجی. حالا یا وجود خارجی برام روشن بود و من قطع نظر میکنم ازش، یا از اول برام روشن نبود، علاوه اونی که دارم ارائه میدم شرح الاسمه. با توجه به وجود اگر من تعریف اراده دادم میشه. پس حتما ما اگر از خارج بگیریم، چون در خارج ارتباط طبیعی بین اجزا هست، در ذهن ارتباط طبیعی بین اجزا هست، ولی اگر از خارج نگرفتیم تو ذهن میتونیم ارتباط طبیعی درست کنیم ولی حکایت از خارج نمی کنیم. گاهی از اوقات هم اصلا نمیتونیم ارتباط طبیعی درست کنیم، مثل اونجایی که از محال گرفته باشیم. اصلا مثالی ما تو ذهن نداریم که بین اجزایش ارتباط طبیعی بندازیم. حالا عبارت توجه کنید، من تقریبا نصف سفر رو یا به کتاب خودمون یه سفر از خارج گفتم، فقط تطبیق متنی لازم داره. صفحه 289 سطر اول، و هاذا الحد که المقول است به حسب الاسم، یعنی حد شرع الاسمی، اذا لم یوافق معنى الوجود، اگر موافق با معنى وجود نباشد، یعنی اگر حکایت از اون موجود خارجی نکند، یعنی تا وقتی شرع الاسم است. چون یادتون است که جلسه گذشته گفتیم فاذا اتفق ان صح عند انسان انه موجودون، بعد گفتیم انقلب ذلک القياس ذلک القول حدا، حرفی بود که جلسه گذشته گفتیم. این که میگوید اذا لم یوافق من الوجود، یعنی تا وقتی که این اتفاق نیفتاده که ما بفهمیم این شی موجود است، بلکه هنوز تعریفش رو به عنوان شرع الاسم داریم ارائه میدیم. هاذا الحدی که مقول است به حسب اسم، یعنی شرع الاسم، زمانی که موافق نباشد با معنای وجود، یعنی وجود محدود روشن نباشد که ما بتونیم حدمون رو شرع الاسمی قرار بدیم، کان اتحاد و اجزائهی شیئن معتبرن من وجه. دقت کنید عبارت چونه منو میکنه، اتحاد اجزاش من وجه معتبر است. بعد میگه فعضا کانه به حسب ذات، یعنی فعضا کانه این حد مقول به حسب ذات، اذا کانه به حسب ذات یعنی صحه اند انسان وجود المحدود، پیش این نفر ثابت شد که این محدود موجود است، پس حد دیگه به حسب اسم نیست، حد به حسب ذاته. کان اتحاد و اجزاء این حد معتبرن من وجه آخر، به وجه دیگه معتبر میشه. پس وقتی که هنوز این تعریف موافق نشده با معنای وجود، یعنی هنوز شرع الاسم اتحاد اجزاءش به نحوی معتبر است، و اذا کان به حسب ذات، وقتی که این حد حد به حسب ذات میشه، یعنی صحه اند انسان وجود المحدود، وجود المحدود، اون وقت کان اتحاد اجزای حد معتبرن به مکن آخر. در اون کان اتحاد اجزایی شیئن معتبرن من وچن، گفتم دقت کنید چطوری معنا میکنم، ولی معنا نکردم، عمدن معنا نکردم تا بیام اون جمله بعدی رو بخونم بعدا معنا کنم. شیئن در اینجا یعنی چی؟ میتونست بگه کان اتحاد و اجزائهی معتبرن من وچن، همونطور که دی جمله بعد گفته، گفته کان اتحاد و اجزائهی معتبرن من وچن آخر. شیئن رو تو جمله بعد نیورده، تو جمله اول آورده. این شیئن یعنی شیئن معتبرن. خب خوب میشه بگیم اتحاد و اجزا شیئیست معتبر، در اون یکی هم میگه اعتبار اجزا معتبر است من وجه آخر. پس شیئن رو میتونیم موصوف قرار بدیم برای معتبرن و بگیم شیئن خبر است برای کانه، ولی این کارو نمی کنیم. شیئن رو خبر کانه نمیگیریم، معتبرن رو خبر کانه میگیریم، شیئن رو مفعول اتحاد میگیریم. مفعول اتحاد، اتحاد اجزای این اسم شیئن، یعنی وقتی این اجزا متحد میشن یه شی میسازند، اون شیئن اشاره به اون یه شی داره که اجزا بر اثر اتحاد به وجود میارند، اجزا بر اثر اتحاد شی رو به وجود میارند، این شیئن اشاره به اون حاصل اتحاد داره. اتحاد و اجزایی شیئن، وقت این اتحاد و اجزایی شیئن مجموعاً میشه اسم کانه، معتبرن میشه خبر کانه. روشن مطلب. پس شیئن رو موصوف معتبرن نمیگیریم که بگیم شیئن خبر است برای کانه و معتبرن صفت است برای شیئن، این کار رو نمی کنیم، بلکه معتبرن رو خبر کانه میگیریم، شیئن رو مفعول اتحاد میگیریم. ظاهرا باید مفعول دوم اعتاد باشه، اجزا میشه مفعول اول، شعر میشه مفعول دوم. دیگه عبارت بقیه شوشنه. به حسب ذات هم که قبلا توضیح دادم معلومه، اون به حسب الاسم بود، اون به حسب ذات بود، اون که به حسب الاسم میشه شعر الاسم، اون که به حسب ذات میشه حد حقیقی. و علت این که بهش میگیم به حسب ذات هم روشن شد، چون وقتی وجود محدود ثابت میشه تازه معلوم میشه محدود ذات داره، وقت تعریف این که میکنیم به حسب ذات. اجزا فاعل اتحاده، اگر اتحاد خود به خود باشه بله، ولی اگر من متحد کننده بخوام اتحاد متحد کنم اجزا را شیئن، وقت اجزا میشه مفعول اول، اتحاد شیئن میشه مفعول دوم. شما اتحاد لازم میگیرید، اگه اتحاد لازم بگیرید بله، لازم هم نمیگیرید بازم یه مفعولی میگیرید. شما اتحاد یه مفعولی میگیرید، اجزا میشه فاعل، شیئن میشه مفعول. من دو مفعولی گرفتم، ایش متحد کننده ای هم قائل شده که غیر اجزا هست. حالا اینش مهم نیست. بله توی عبارت دوم دیگه نداره دیگه، لازم نیست بیاره. ولی توی عبارت دوم هم شیئن میتونه بیاد. اتحاد و اجزایی شیئن معتبرم به وجه آخر، اونجا میتونه بگه ولی نگفته. بله شیئن رو تمیز بگیر برای اتحاد، برای اجزا چون مفعول بگیرین راحتر معنا میشه، ولی تمیزم بگیرید به عنوان یک شی. اتحاد پیدا کند اجزایشون به عنوان یک شی، که خود اتحاد هم همینو میفهمونه، منطقه شاید یه ذره ابهام داشته باشه، شیعنو برای رفع ابهام آورده باشه. نسبت اتحاد به اجزا شاید مبهم باشه، تمیز آورده باشه برای رفع این نسبت، برای رفع ابهام از این نسبت. و ذالکه این میخواد بیان کنه که اتحاد در شرع الاسم من وچنه و در شرع الذات من وچن آخره، میخواد اینو بیان کنه. و ذالک لان القول، قول در اینجا من قضیه است، لان القول انما یکون واحدا، یعنی یک قضیه که دارای اجزا است واحد به حساب میاد، یعنی اجزاش متحد به حساب میان، علا عهد وچه به یکی از دو وچه. وچه اول گاهی در شرح الاسم هست، وچه دوم همیشه در حد به حسب ذات هست. وچه دوم که اتحاد طبیعیه همیشه تو حد حقیقی هست، اما وچه اول که اتحاد ادبیه در بعضی از شرح الاسم هست، در بعضی شرح الاسم هایی که میتونیم بیاریمشون تو ذهن و ازشون مثالی تو ذهن بسازیم، در اونها حد به حسب بله حد به حسب طبیعت هست. پس وچه اولی که حد ادبی که اتحاد ادبی درست میکنه، وچه اول که اتحاد ادبی درست میکنه در بعضی از شرح الاسم هست، وچه دوم که اتحاد طبیعی درست میکنه در همه حدای حقیقی هست. شما قولی که میارید، قضیه که میارید، قضیهتون چند تاست؟ متعدد دیگه، این جز هم داره، اون جز هم داره، موضوع داره، محمول داره، پس قضیه دوتاست، یعنی دو جز داره. کی واحد میشه؟ وقتی ربط بین این دو جز بدین میشه قضیه واحده. تا وقتی رفت ندادید یه جز این طرف یه جز اون طرف، این اصلا جدا قضیه هم تشکیل نمیدن، دو چیزن. وقتی شما قول رو واحد میکنید، یعنی یه قضیه میکنید، این دو جزء میرد یکی میکنید، که یا ربطی بینه، ربط ادبی بین دو جزء برقرار کنید، یا ربط طبیعی داشته باشن این دو جزء و شما اون ربط طبیعی رو حکایت کنید. پس دو جزء کی واحد میشند؟ علی احد الوجهین، به یکی از دو صورت واحد میشند، که اگر واحد شدن قضیه واحده میسازند، قول واحد میسازند. بله؟ یکونه به معنی یسیر رو بگید، اب نداره. البته یکونه به معنی خودش بذارید بهتره، چون از اول این متحد است یا بعدن متحد میشود، هر دو رو شامل میشه یکونه. اما یسیر رو فقط میگه اول متحد نیستن بعدن متحد میشن. و ذالک لان القول، ذالک که گفتیم اتحاد اجزا در این دو فرق میکند، به این جهت است که قول یعنی قضیه، انما یکون واحدن یک قضیه حساب میشه، نه دو جزء جدا حساب بشه. علی احد وجهین، به یکی از دو وجه این قول میشه واحد، یعنی از اون دو جزئی در میاد میشه یک قضیه، دو جزء میشود یک قضیه، یعنی دو تبدیل میشه به یک. علی احد وجهین، اما لانه، یعنی این قول متصل الاجزاء، یعنی اجزایش هم اتصال دارن، اما بالاربطت الجامعه، نه بالاربط طبیعیه، به اربطه جامعه، یعنی ربط هایی که فقط بتوانند بین این دو جز جمع کنند، نه ربط هایی که طبیعتاً بین دو جز حاصلند. اربطه جامعه، اربطه جامعه ربطه، یعنی ربط هایی که جمع کنن، مثل کانه، مثل هوه، اینجور چیزهایی که میتونه جمع کنه بین دو جز، دو جز رو به هم یکی کنه، متحد کنه. کما مزام من نازکی فی ما سلف، مثل یک قصیده، حتی ایشون یه جمله نمیگه، یک قصیده رو هم شما ممکنه با هم شعراش جمع کنید به وسیله واو مثلا، یا یک کتاب، و مادون کتاب و قصیده، یعنی کمتر تا برسه به یه قضیه، که تمام اینها رو اگر شما بخواید واحد کنید، متحد کنید، باید با رابط متحد کنید. حالا رابط میخواد حبه باشه، میخواد کانه باشه، میخواد حتی در بعضی جای بین دو چیز واو عاطفه رابط باشه. بالاخره بعد همین روابطی که دو شی رو کنار هم جمع میکنه و اونها رو یکی قرار میده، حالا یا طبیعتاً یکی قرار میده یا ادعاً، شما باید اینجور رابطه ها داشته باشید. و اما اتوارون اما قبله که بچه دوم رو داریم میگه، بچه اول رو گفتیم که با اربطه جامعه ربط حاصل میشود و اتحاد حاصل میشه، اینو گفتیم در بعضی از شرول اسما هستند و در بعضی دیگر نیستند، یعنی در وضعی اصلا نمیتونی ربطی شد کنی، مثالی ندارید که تو ذهن برید ربط درست کنی. این وجه دوم اینه که باید ربط طبیعی باشه و این در همه حدها هست. و اما لأن اجزاهو تسیر شیئا واحدا فن نفس، این قسم دوم نیست، قسم دوم هست، قسم دوم شرول اسمه و همه اقسام حد حقیقیه، قسم دوم شرول اسم و همه اقسام حد حقیقی توی این میان. در شرول اسم شما تو نفستون اتحاد برقرار میکنید، در حد حقیقی تو خارج اتحاد هست، تو نفستون باز اتحاد برقرار میکنید، پس در هر دو حال شما در نفستون اتحاد برقرار میکنید، منتها یک بار اتحادی برقرار میکنید که حکایت میکنید از اتحاد خارجی، یک بار اتحادی برقرار میکنید که اگرم حکایت میکنید، حکایت ادعایی میکنه از خارج. و این مالان اجزاء این قول تسیر و شیعن واحدن فی نفس، که یدلو این با کلمه یدالله، بله با کلمه یدالله اشاره به قسم دوم داره میکنه. این اما قسم دوم همونطور که اول گفتم بعد خواستم درستش کنم در واقع خرابش کردم. اما اشاره داره به اون حد، اشاره داره به حد، شرور اسم دیگه شامل نمیشه. و یا اینکه اجزای این قول شیء واحد میشن در نفس، که این شیء واحد موجود در نفس دلالت میکند بر شیء واحد خارجی. این که میگه دلالت میکنه بر شیء واحد خارجی، معلوم میشه دیگه کاری به شرور اسم نداره، چون شرور اسم به خارج کار نداره. شرور اسم بیان مقصوده، بیان خارجی نیست. حد است که به خارج کار داره و بیان خارج میکنه. پس بنابراین این امای دوم مربوط به حد میشه، امای اول مربوط به شرح الاسم میشه. وقت شرح الاسم در بعضی موارد با عربته جامعه متحد میشه، در بعضی موارد هم نه. اما حد همیشه با جامعه طبیعی متحد میشه. خب حالا این دو قسمو گفت که قسم اولش ناظر بود به شرور اسم، قسم دومش ناظر بود به حد حقیقی. حالا میخواد به تفصیل شرور اسم و حد حقیقی رو توضیح بده که اتحاد اون یکی چطوره، اتحاد این یکی چطوره. به تفصیل میخواد توضیح بده. تفصیلی که در شرور اسم میاره طولانیه، تفصیلی که درباره حد میاره کوتاهه. ملاحظه کنید، ول حد الذی یکون به حسب الاسم، این از اینجا شروع میکنه به بیان ربطی که در شرح الاسم دو جور ربط درست میکنه. یکی ربطی که در شرح الاسمی که میتونیم مثالی در ذهن براش بیاریم، یکی در اسمی که نمیتونیم مثالی در ذهن برش بیاریم، بلکه تو خیالمون، بلکه جز محالاته و مثالی در ذهن نداریم. بعدن در نه خط بعد حد حقیقی رو مطرح میکنه. ببینید الان داریم ول حد الذی یکون به حسب الاسم، نه خط بعد بیاد و اما الحد الکائن به حسب الذات. اونجا شروع میکنه به بیان اتحاد در حد حقیقی. الان میخواد بیان اتحاد کند در حد شرالاسمی. والحد الذی یکون به حسب الاسم فیشبه ان یکون اتحاد اجزاش، مادامی که این حد مطابق با موجود واحد نیست، یعنی مادامی که از خارج حکایت نمی کند بلکه فقط تبیین مقصود میکند، تبیین اسم میکند، این اتحاد اجزاش یکون و اتحادن بالعربته، یعنی اتحادیست به توسط این ربط های ادبی، ربط های جامعه. الا ان یخز، استثناء میکنه، مگر شما این مقصودتون رو که نمیدونید در خارج موجود هست یا نیست، به تعبیری دیگه این اسمی رو که نمیدونید در خارج موجود است یا نه، براش یه مثال ذهنی درست کنید. اون وقتی که مثال ذهنی درست میکنید، دیگه ربط تو همین مثال ذهنی میگنجونید. احتیاج نداره که با عربته جامعه و ربطهای ادبی ربطی درست کنید. الا ان یوخذ این اتحاد بالقیاس الى خیال واحد. خیال در اینجا قوه خیال نیست، خیال میخونه، یعنی مثال. مثال یعنی صورت علمیه، یعنی صورت خیالیه. الا ان یوخذ بالقیاس الى خیال واحد فی النفس، این فی النفس متعلق به یوخذه. الا اینکه اخذ شود این حد به حسب الاسم حد به حسب الاسم اخذ شود بالقیاس به اون مثالی که تو ذهن آمده. یعنی من وقتی شرح الاسم میارم میخوام اون مثالی که تو ذهنم آمده اونو تبیینش کنم، حد برای اون دارم میارم. وقت حدی که من الان دارم میارم حکایت میکند از مثال ذهنی من، و در مثال ذهنی من ربط طبیعی است. پس در این قولی هم که داره حکایت از اون مثال ذهنی میکنه ربط طبیعی داره میاد و این حکایت میکنه از اون ربط طبیعی که تو ذهنه. در حد حقیقی حدی که من میارم حکایت میکند از وجود خارجی، اما در این شرح الاسم حدی که من دارم میارم حکایت میکنه از اون مثالی که تو ذهن داره، که اون مثال ذهنی اجزا رو طبیعتاً متحد کرده. اون وقت این شرح الاسمم که در تلفظ داره تلفظ در لفظ داره تلفظ میشه، اونم داره حکایت میکنه از این مثالی که تو ذهن منه. وقت در چنین حالتی ارتباط در شرح الاسمم میشه ارتباط طبیعی، یا اتحاد میشه اتحاد طبیعی. روشن چی دارم عرض میکنم؟ که قول همیشه داره حکایت میکنه، منتها در حد حقیقی حکایت میکنه از خارج، در حد شرح الاسمی بعضی جاها داره حکایت میکنه از ذهن، بعضی جاها که محالند که وجود ذهنی و صورت علمیه ندارند. این حد حکایت از چی نمیکنه، نه از خارج نه از ذهن، ولی در صورتی که اون معنا و اسم محال نباشند یه مثال ذهنی دارن، اون قول اون حد و قول حکایت میکند از همین مثال ذهنی، اگرچه حکایت از خارج نمیکنه ولی حکایت از این مثال ذهنی میکنه. وقتی حکایت از مثال ذهنی کرد اتحادش میشه اتحاد طبیعی.
از مثال فرضی هم
حکایت
نمیکنه،
فرضی مگه ذهنی باشه؟ ولی خارج اگر محال باشه و تو ذهن نیامده باشه، نه بله تو ذهن فرضش میکنی ولی صورتی به شما نمیده، تو ذهن صورتی به شما نمیده. بله
فرض معنا میده که اون فرض محال، این فرض این چی؟
یعنی ببینید شما از محال صورتی تو ذهنتون میاری یا یه صورتی میسازی که اون محال نیست. از محال نمیتونی صورتی تو ذهن بیاری،
محال در خارج محال دیگه، نه در ذهن، نه غیر بطیه میشه دیگه.
محال در خارج محاله، همون محال خارجی رو شما تصور میکنی. اگه محال خارجی بخواهن تصور کنید که وجود ذهنی پیدا میکنه دیگه محال نیست. شما محال خارجی ندارید که بخواهن تصورش کنید، صورتی از او تو خارج ندارید که بخواهن میانید تو ذهن. آخه میانید وجود ذهنی چیه؟ وجود ذهنی ماهیت خارجیست که میاد تو ذهن، منتها تو خارج وجود خارجی داره این ماهیت، تو ذهن که میاد وجود ذهنی داره. شما آیا ماهیتی تو خارج دارید از محال که بتونید بیانید تو ذهن وجود ذهنی بهش بدید؟ ندارید دیگه. شما اصلا شما محال رو ندارید تو خارج، چطور میخواید تو ذهن بیارید؟ تو خارج یه چیزی میسازید که محال نیست، ممکنه محال اصلا تو ذهن نمیاد. بعضی اوقات مفهوم میارید، مشیر قرارش میدید به این که در خارج نیست. وقتی میگید شریک الباری نداریم، یعنی این مفهومی که من در ذهنم آوردم این وجود خارجی نداره، ولی این مفهوم همون شریک الباریه؟ نه، یه چیز ساختین شما. اصلا شریک الباری ماهیت نداره، یعنی نه شریک الباری محال، محال اصلا ماهیت نداره. اگه ماهیت نداره چطوری تو ذهن میاریدش؟ تو ذهن محال تو ذهن نمیاد.
فرض محال
یه چیزی، بله مراد از محال ممتنه دیگه، بله فرض امور محال، نه فرضی که خودش محال است. فرضی که خودش محاله چی؟ اصلا مورد بحث ما نیست. فرضی که ما داریم الان میگیم فرض امور محال است، که امور محال رو تو ذهن بیاریم از میکنیم امور محال تو ذهن نمیاد، اونی که تو ذهن میاد چیز دیگه است. شما ادعا این اینه حاکی قرار میگه از خارج، حاکی هم نیست، نمیاد دیگه.
شما گفتید که فرض محال جایزه،
فرض محال جایزه، فرض محال جایزه. الان من میگم فرض محال جایزه،
بین فرض محال و فرض امور محال
داره. آخه الان فرض محال شما تفسیر کردید به فرض امور محال.
بله
درسته، تفسیر فرض محال شد به تفسیر فرض امور محال. بعد اما برای میگید امور محال به ذهن نمیاد، ولی اون قضیه رو که مفسر ما باشه میگید جایزه.
کنون قضیه میگه
اول ما گفتیم فرض محال، بعد شما تفسیر کردید فرض محال به فرض امور محال.
بله
درسته، بعد بگید امور محال به ذهن نمیان، درسته، ولی از اون برای بگید فرض محال جایزه.
فرض محال
مفسر رو قبول میکنید؟ مفسر رو قبول نمی کنید.
فرض محال جایزه، آمدن محال تو ذهن جایز نیست. یعنی شما فرض میکنید محال رو، اما اون محال رو فرض نکردید، یه چیزی ساختید تو فرضتون، چیزی ساختید. من انتقال محال رو به خارج باطل میدونم، چون تو خارج به ذهن انتقال محال به ذهن رو باطل میدونم، چون تو خارج شما چیزی به نام محال ندارید که بخواد منتقل به ذهن بشه. فرض محال یعنی ساختن یه چیزی که به ادعای شما حکایت از محال میکنه.
این مسجبش نیست که فرض محال جایز نیست.
بله؟
با این فرمایش شما میشه فرض محال جایز نیست، چون محال چیزی نداره که من بتونم
فرض محال یعنی ساختن محال، این جایز هست. فرض محال به معنی انتقال محال به ذهن جایز نیست.
خب پس همون دیدی گفتم معنی فرض رو برمانه
فرض محال به معنی این که محال رو از خارج منتقل کنی به ذهن جایز نیست، چون محالی تو خارج نداری که منتقلش کنی. ولی فرض محال به معنی ساختن محال و ادعای این که این محال از این محال خارجی داره حکایت میکنه، این جایزه.
پس فرض ولی معنی انتقال بگیریم
جایز
نیست، اگه فرض به معنی
ساختن بگیریم جایزه. فرض محال این چه محالی بسازین تو ذهنتون که وقتی ساختین محال نیست، ادعا این محاله.
غیر
بدیه
به فرض فارض
وابسته
نیست،
داریم میگیم
اگر
شیء
اینجور
باشه
در خارج این حکم
رو
داره،
مثلا
فرض فارض وابسته
نیست. همین که میگید اگر فرض، چی میگید اگر فرض فارض وابسته نیست، اگر این شیء در خارج، اگر این شیء در خارج باشد این حکم رو دارد، و همین اگر فرض دیگه ساختید دیگه، اگر در خارج باشه معلومه داریم میسازیم تو خارج نیست، اگه تو خارج هست که حکم باش بار میکنی، میگید اگر تو خارج باشد این حکم داره، یعنی تو خارج نیست.
من هم دارم غیر بدیه وابسته به منه،
قضایه غیر بدیه
وابسته به منه،
چیش وابسته به شما نیست، حکمش وابسته به شما نیست، موضوعش که شما دارید تصور میکنی.
ناظر به خارجی
است که اگر تو خارج به شما نیست. اصلا این یه بحثی است تو کلام هم مطرحه، تو فلسفه هم مطرحه. وقتی من میگم این شی معدوم است، وقتی میگم این شی معدوم است، بزن تو چه نمیگم معدومه؟
معدوم نه،
مثلا محال معدوم
ممکنه،
نگید محال، نگید معدوم، بگید ممکنه. وقتی میگم این شی ممکنه، تو ذهنم میگم ممکنه، چیز این که آوردمش. وقتی میگم ممکنه یعنی وجود خارجی نداره،
اثبات فرمایش خود از داره هم کاری نداره، چون فقط فرض محال یعنی ساختن چیزی جایگزین محال. خب این چیزی جایگزین محال ممکنه، هیچ تضمینی وجود نداره که اون محال ممکنه باشه. عرض بنده اینه، این فرض محال بده تصرفی توش بشه، بگرد فرض محال ساختن محال هیچی دیگه سنگ زیبن نمیشه.
نه من محال رو میسازم و عرض میکنم، ادعا میکنه، ادعا میکنم و به حکایت میکنم از اون محال.
ادعای شما میشه محال
نه، من بر ادعای خودم حکم محال بار نمی کنه. من بر اون شریک الباری که تو ذهنم آوردم حکم محال بار نمی کنه.
می سازم.
من بر این حکم محال نمی کنم، میگم اگر بخواد بره تو خارج محاله.
مبررش چی
که
میگید اگر بره تو خارج؟
پس نساختی، وجود ذهنی داره. همین که شما میگید اگر در خارج بره پس نساختی، وجود ذهنی داره.
خب وجود ذهنی ماهیت اون خارجیه.
من وقتی میگم شریف الباری فلان، این شما میفهمید فرض محال ساختن چیزیست. خب این ساخته شده من ممتنع صد حکم دیگه ممکن داشته باشه.
ساخته است یعنی ساخته است یعنی ماهیتی نیست که از بیرون گرفته شده
باشه. شما در خارج باشه پس معلومه ساختنی نیست. من واقعا اون چیزی که ممکن بوده در خارج بیاد یا حالا ممتنع در خارج بیاد تو ذهنم آوردم، دو وجود ذهنی داره.
شما یک شعی در ذهنتون میارید که اون واقعه محال نشون نمیده، شریک الباری تو ذهنتون میارید، شریک الباری اون شریک الباری خارجی نمیتون نشون بده، ولی معلوم شد شما تو خارج شریک الباری دارید، اون نشون نمیده، ولی شما ادعا میکنید که در اون نشون میده.
ادعا کجا میاد؟
بله.
کی گفت این ادعا صادقه؟ شاید شما شریک الباری ساختید، من شریک الباری دیگری ساختم. چه تضمینی داره صحت این ادعا وجود داره؟
هر شریک الباری بسازید تو خواهش نیست. چه من بسازم چه شما؟
مبرر میخواد.
چی میخواد؟
دارید میگید مبرر میخواد که نسبت به خارج میدید، دقیقاً بعد دارید میگید منفصله، ذهن من ساخته. این حکم شما دارید به خارج صرف میدید.
شریک الباری که واقعا
ممتنعه
با شریک الباری که در ذهن
من
ساخته شده
با خودشون کاملا
انفصال داره،
چرا
ارتباط
رو
هم
نداره. دو تا حکم جدا داره. عرض می‌کنم این مسئله رو شما دقت بکنید که من میگم این شی ممتنعه، یعنی وجود خارجی ندارد، وجود خارجی ندارد، یعنی شریک الباری واقعی وجود خارجی نداره. شریک الباری واقعی این مفهوم من، مفهوم ذهنی من که نیست. من دارم حکم میکنم، ذهن من داره حکم میکنه که شریک الباری واقعی تو خارج نیست و اینی که من ساختم اجمالا یه چیزی تصور کردم که بتونم حکم کنم روش.
چی تصور؟
بله؟
ساختی
اجمالا عرض میکنم، اجمالا نه شریک الباری واقعی رو، یه چیزی ساختم که بتونم به شریک الباری مشیرش کنم.
یعنی تونستیم اون محال رو به نحو
این بحث وجود ذهنیه. ما الان بحث وجود ذهنی نداریم، داریم از بحث جدا میشیم و من میخوام این عبارت رو بخونم این روز. بحث وجود ذهنی نداریم و وجود ذهنی در چه خوشحال میکنی؟ خب و الى هذا القسم والوجه ذهب قومون. بعضی هم اینطور گفتن که ما خیالی در ذهنمون میاریم. اینطوری گفتن، مثالی تو ذهنمون میاریم. اما ایشون میگه فکأنه غیر مستمر فی جمیع الحدود التی بما هی به معنی شروع الاسم. این امر که ما بتونیم خیالی از اون معرفمون که به تعریف شرح الاسمی تعریفش میکنیم خیالی از او بیاریم، این کلیت نداره. غیر مستمر فی جمیع الحدود این کلیت نداره، در بعض حدود نمیتونیم بیاریمش. فکأنه یعنی این خیال ذهنی از معرف به شرح الاسم، این مستمر در تمام حدودی که به معنای شرح الاسم نیست، مستمر در تمام حدود نیست، یعنی در تمام حدها نمیتونیم مثالی و خیالی رو بیاریم تو ذهن. چرا نمیتونیم بیاریم؟ فإنه بیان میکنه که در محالات نمیتونید شما خیالی ذهنی داشته باشید. فإنه اذا کان المعنا محالاً، محالاً رو تفسیر میکنه، لا خیال له فی النفس، البته این لا خیال لهو خبر بله جواب ایزا نگیرید. اینو صفت قرار بدیم بر محاله. فإنه یعنی اگر شنین است، فإنه یعنی شنین است، اگر معنای محال باشد به طوری که لا خیال له فی نفس، البته لا خیال له، مثالی به نفس نمیفرسه، ماهیتش به نفس نمیاد چون ماهیتی نداره، فکیف یکون و خیاله، این جواب ازاست. اگر معنا محاله است و خیالی اصلا ندارد تو ذهن، چگونه میگید خیالش بهتانی است؟ چگونه میگید یک خیال دارد؟ اصلا خیال نداره. اگر امری محاله است و خیال ذهنی ندارد، چطوری حکم میکنید به خیالی که نیست؟ چطوری حکم میکنید به این که واحد است؟ خیالی که موجود نیست چطوری حکم میکنید به وحدتش؟ اذا کان المعنی محالن، که این صفت دارد اصلا خیالی برش در نفس نیست، چطوری حکم میکنید که این خیالی که نیست واسه واحده؟ کتاب ما داره فکیفه یکون خیاله وجدانیان، این غلطه، چون الان داره میگه خیال ندارد، بعد اون وقت سوال کند چگونه خیال دارد؟ وجدانیان این خیال دارد. وقتی فرض میکنه که خیال ندارد، چطوری سوال کنه با استفهام این کاری بگه پس چگونه وجود خیال دارد، بگه چگونه خیالش وجود دارد؟ اول میگه خیالش وجود ندارد، بعد با استفهام این کاری انکار کنه، استفهام کنه بگه فکیفه وجود دارد؟ اول گفتی وجود نداره، چطور میگی فکیفه وجود داره؟ حتما باید این وحدانیان باشه، یعنی وقتی خیال ندارد چگونه حکم میکنی به این که این خیالی رو که ندارد واحد است؟ وحدانیان درسته، نسخه هم دیده شده، یکی دو تا نسخه وحدانیان داشتن، یه نسخه هم که مشکوک بوده شاید بگیم مرکب یه ذره پریده این برونبر، نسخه های خطیه دیگه، احتمال داره مرکب این برونبر پریده باشه. والله وجدانیان در اینجا معنی نداره، هر سیده مثلا عبارت غلط میشه اگه وجدانیان خونده بشه، باید وحدانیان خونده بشه. و این کان محالان، و این کان محالن و لهو خیالون فی نفس و اجزائن، اینو دقت کنید، اینم از خارج گفتم ها. اگر خیال اگر خیالی ندارد نمیشه گفت این خیالش وحدانیه، اما ما میتونیم خیال از محال داشته باشیم، بعضی محالات، مثلا انسان و یتیر، دو تا خیال ازش داشته باشیم، یکی خیال انسان یکی یتیر، چون ما هم انسانو در خارج داریم میتونیم ازش جوری ذهنی بگیریم، به قول خودشون خیال بگیریم، هم تیرانو تو خارج داریم، درسته این دو تا جمع نیستن تو خارج، ولی دو چه خارجی که هستن میتونیم از هر کدومشون مثال بگیریم. مثالی که میگیریم مثال زو اجزاه، اون دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. پس روشنشو چی عرض کردم؟ در فرض اول میخواستیم یه امر وحدانی تو خارج داشته باشیم، بعد مثال وحدانی هم ازش بگیریم، چون گفتیم اینو نداریم. در فرض دوم امر متکثر تو خارج داریم، ازشون مثال متکثر میگیریم، میخوام بیاریم تو ذهن مثال متکثر یکی کنیم، میگیم نمیتونیم. پس اگر هم تونستید مثال بیارید تو ذهنتون، اون مثال رو نمیتونید متحد کنید، پس محال مثال ندارد که بیاید تو ذهن و متحدن بیاید تو ذهن. اگر هم مثالی داشته باشه مثالش متکثره، شما میخواد بیان تو ذهنتون اینا رو با هم متحد کنید، متحد نمیشه. اون عبارت اول میگفت خیالی نداریم تا متحد باشد، عبارت دوم میگه خیال داریم، اما این خیالات همونطور که تو خارج محکیشون مختلفه، تو ذهن منم که آمدن این خیال ها و حاکی ها مختلفن، اتحاد ندارن، پس نمیتونید وحدت درست کنید. و این کان محالن، اگر شیء محال باشد، و این کان یعنی و این کان اون معنا محالن، ولی لهو خیالون فی نفس، خیال در نفس داره، اما خیالش وجدانی نیست. زو اجزا این. اون در خط قبل گفت خیال وجدانی. اینجا میگه خیال زو اجزا. که یه دونه مثال از انسان آوردم، یه مثال از طیران آوردم. دو تا مثالن، دو تا خیالن، وجدانی هم نیستن، زو اجزا هن. لا تشتم و فتب. این زو اجزا، این لا تشتم و فتب صفت زو اجزایه. زو اجزایی که طبیعتاً جمع نمیشن با هم. خب اگر محال این چنینی بود که چنین خیالی داشت، فکیفه یکون ذالک الخیال واحده، چگونه خیالی رو که با هم ارتباط طبیعی ندارن، دو تا خیالی رو که با هم ارتباط طبیعی ندارن چطوری واحد میکنید؟ مثل تخیلنا انسان نیتیر. بله این خیال واحد می شود، ولی نه اون چنان که یک ماهیت واحد می شود. ماهیت زو اجزا واحد می شود به وحدت طبیعیت. اما این خیال ها، خیال های متعدد رو می تونید واحد کنید، اما نه به وحدت طبیعیت. اگر همین گفتیم این خیال ها نمی شود واحد کرد، حالا میگیم اگر خیالا رو تونستید واحد کنید به معنای دیگری واحد میکنید، نه به معنای وحدت طبیعی. که ما در ارتباط اجزای حد لازم داریم، ما در ارتباط اجزای حد وحدت طبیعی لازم داریم. اون وحدت رو شما نمیتونید بین این خیال ها که از همون فصلن برقرار کنید. اگرم وحدت برقرار میکنید، وحدت دیگریست، همون که عرض کردیم وحدت بالارتبط بالارتبط الجامعه است، نه وحدت طبیعی. فإن کان هذا الخیال واحدا، اگر این خیالی که از دو تا مثال و دو تا خیال جدا داره تشکیل میشه واحد باشد، یعنی خیالی که از تصور انسان و از تصور طیران حاصل شده، این داره تو ذهن من متحد میشه، فأساه ان یکون واحدا، اما به جهت، یعنی به حیثیت غیر از حیثیتی که به اون حیثیت معانی عقلیه متحدند. معانی عقلیه، معانی ساختنی دیگه نیستند. خیالات دو قسمند، خیالاتی که از خارج میان اینا خیالات واقعی هست، خیالاتی که ساختنی هن اینا خیالات واقعی نیستن، ولی معانی عقلی همیشه از خارج میان. عقل قدرت ساختن نداره، خیالی که قدرت ساختن داره. عقل قدرت ادراک داره، قدرت فهمیدن داره. اگر عقل ما چیزی رو فهمید اون چیز واقعیه، اما اگر خیال ما چیزی رو فهمید ممکن اون چیز واقعی باشه، ممکنه ساختگی باشه. پس عقل ما اگر چیزی رو بفهمه حتما واقعیه. حالا ایشون میفرماید که اگر عقلتون یک چیز واحدی رو فهمید، بدونید که ارتباط طبیعی اون در اون چیز هست. اگه خیال واقعیتون هم یک چیز واحد رو فهمید، بدونید که ارتباط حقیقی بین اون چیز هست. اما اگر خیال ساختنیتون واحدی رو فهمید، این واحد به معنای دیگری است. غیر از این وحدتی که در واحد عقلی میاد، غیر از این وحدتی که در خیال واقعی میاد، اگر خیال شما که ساختگی بود وحدتی پیدا کرد، بدانید اون وحدت غیر از این وحدتی است که در عقلیات آمده و غیر از وحدتی است که در خیالات واقعی آمده. روشن چی داره بحث میکنه؟ فإن کان هذا الخیال، یعنی همین خیال ساختگی یا خیال متعددی که شما میخواد وحدتش رو بسازید. خود خیالا ساختگی نیستن، خیال انسان از انسان گرفته شده، خیال طیران از طیران گرفته شده، وحدتش رو میخواد بسازید. اگر این خیال واحد باشد به وحدت ساختگی شما، شاید فأساه، یعنی فأسا این خیال را که واحد باشد، اما به حیثیتی غیر از اون حیثیتی که به اون حیثیت معانی عقلیه و خیالات صحیحه واحدند، غیر الجهت التی به ها تکون، و این معانی واحدتن، معانی عقلیه و خیالات صحیحه به یک اعتبار واحدن که وحدتشون وحدت طبیعیه. اون وحدتی که شما میسازید غیر از این وحدتی است که در معانی عقلیه و خیالات صحیحه وجود داره. فإن الواحد یقال على وجود کثیره، واحد معانی زیاد داره، یه معنا نداره. پس میتونه تو عقلیات و تو خیالات سعیه به معنایی باشد و در این خیالات ساختگی به معنی دیگر باشد. و نحن لا نذهب الی هذا المعنا فی قولنا. خب یه معنای اختراع کردیم برای خیالاتی که از محالات گرفت، از محال گرفته شده بودن، یه معنای برای وحدت اختیار کردیم، اختراع کردیم. ایشون میگه اون وحدت مراد ما نیست. اون معنای اختراعی که برای وحدت میارید که غیر از وحدت طبیعی است مراد ما نیست. مراد ما در این بحثی که داریم وحدت طبیعی است. ما میگیم بین اجزای حد وحدت طبیعی است، بین اجزای حد وحدت طبیعی است. پس مرادمون از وحدتی که بین اجزای حد قائلیم وحدت طبیعی است، نه وحدت اختراعی و ساختگی. و نحن لا نذهب به این معنا، یعنی به این معنای از وحدت، در قول ما که میگوییم معنند واحد و شیان واحد، بلکه در قول ما که میگیم معنند واحد و شیان واحد نشیر و الى اتحاد طبیعی جوهری، یعنی به وحدت طبیعی اشاره میکنیم، نه به وحدت بین دو چیزی که وحدت ندارن ما به زور بینشون وحدت برقرار میکنیم. خب تا اینجا ایشون حد شرع الاسمی رو معنا کرد که کدوم وجه دارد. گفت اون وجه اول رو در بسیاری از جهات دارد، در محالات وجه اول رو داره، وجه دوم رو نداره، وجه دوم رو در غیر محالات داره. حالا میخواد بگه حد به لحاظ ذات، حد حقیقی، وجه دوم رو همیشه دارد. وجه دوم چی بود؟ ارتباط طبیعی بین اجزا، اتحاد طبیعی بین اجزا، این وجه دوم بود. در حد حقیقی همیشه بین اجزا اتحاد طبیعی است و وحدت رو بله وحدت حقیقی به اینجور وجود داری. حاضر این خودزا و عمل حد الکائن اطفاس در اون که قبلا گفتم نه خط قبل گفتیم ول حد الذی یکون به حسب الاسم، حکمشو بیان کنیم فیاش به بیان حکمش بود. حالا میگیم و عمل حد الکائن اطفاس در اون ول حد الذی یکونو به حسب الاسم. حالا میخوام حکم این حد دوم رو بگیم که حد کائن به حسب الاسم، یعنی حد حقیقی که اسم رو داره توضیح میده. فهوه متحد الاجزا بالحقیقه، بالحقیقه قید متحده، یعنی اجزا اتحاد حقیقی دارن، اتحاد طبیعی دارن، اتحاد ادعایی ندارن. لأنهو چون این اجزا لخیالن واحد اول معنن واحد اول موجود واحد، این کلمه واحدی که پشت سر موجود آمده سه بار تکرار میشه، برای خیال میاد، برای معنا میاد، برای موجود میاد. لأنه یعنی اون حد کائن به حسب ذات برای یک مثال است، برای یک معناست، برای یک موجود است. بالحقیقه یعنی یک موجودی که بالحقیقه یکیست به وحدت طبیعیه، به وحدت طبیعیه، یعنی موجودی که با وحدت طبیعی یک حساب میشه، یعنی دارای یک وحدت طبیعیه. روشن مطلب. خب این هازا و چون ممای قال علیه الحد، اگر از اسراف نمی ترسیدیم سر خط می نوشتیمش. یک صفحه و نیم پیش جلسه گذشته گفتیم فیقال و حدون به وجه ما، شروع کردیم شرح الاسم رو بیان کردن. حالا در پایان اون بیان میگیم هازا و چون به مای قال علیه الحد. اولش گفتیم فیقال حدون به بچه ما لما هو قولون یش رحول اسم، اونجا هم بگفتیم به بچه ما. حالا دوباره نتیجه گیری میکنیم، میگیم به هازا بچون به مای قول علیه لد، این یه بچه از وجوهیست که حد برش گفته میشود، این یه بچه یعنی این شرول اسم. بعد میگیم و یقال حد به بچه ناخر، چرا مصنف این هازا بچون به مای قول علیه لد آورد؟ بر این که بین اون فیقال حدون به بچه ما که معطوفان علیه بود و این و یقال و حدون به وچه آخری که الان بهش رسیدیم که معطوفه بینش خیلی فاصله شد، یه صفحه و نیم فاصله شد، مصنف داره اون معطوفون علیه به نحوی تکرار میکنه که این معطوف گسیخته نشه، ارتباط پیدا کنه به اون معطوف علیه. و این کارو زیاد میکنن. وقتی بین معطوف و معطوف علیه فاصله زیاد میشه، دوباره یه تکراری از معطوف علیه میکنن، پشتش معطوفو میارن. ایشون این کارو کرده. پس و ها زاوچون به مای قال علیه، در واقع میشه گفت تکرار همون فیقال و حدون به بچه ماییست که در یه صف و نیم قبل آمده بود. بعد وارد میشه به یه قال و حدون به بچه آخر، لما یوتل الا که میشود مبدأ البرهان، لما یوتل معلول که میشه نتیجت البرهان. بعد میگه انزمام میدیم این دوتا رو که میشه حد تام. اینا رو جلسه گذشته گفتم. دیگه شروع میکنه به اون سه قسم دیگه، که حد مبدأ البرهانه، که حد ناقص گفتش، حد نتیجه البرهانه که ناقص دیگر قرارش داد، منظم این دوتاست که حد تامه که قبل اینا رو گفتیم. بعد یه حد تام دیگه هم داریم، بله عموم لا سبب لها، که اون امور سبب ندارن، بنابراین علت و معلول توشون تصور نمیشه، مبدأ البرهان ندارن، نتیجه البرهان ندارن، اونا دیگه باید حد تام داشته باشن. اونم اضافه میکنه، مجموع حدهای حقیقی میشن چهار تا. بعد عرض کردم، قبلا گفتم در جلسه قبل گفتم، حد نتیجه البرهان حذفش میکنه، یعنی ملحقش میکنه به یکی از این اقسام، نتیجه میگه پس حدود دقیق ستان، که انشاءالله جلسه آینده شروع کنیم.